بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. در ادامه مباحث مربوط به حدیث سازی و نقد اون، در برنامه گذشته به این موضوع پرداختیم که نقد درونی در عرصه تشخیص حدیث درست از نادرست بسیار کارآمد است، حتی از نقد سندی کارآمدتر است. و عرض کردیم که برای نقد درونی ما نیازمند باورها و آموزه‌های واقع نمایی هستیم که این آموزه‌ها هیچ قابل تردید نباشند و چنان استوار و مطمئن باشند که هر آموزه دیگری رو که معارض با خود می‌بینند کنار بزنند. عرض کردیم که در میان این آموزه‌ها ما چهار گونه آموزه قرآنی، آموزه های سنت، آنچه که عقل میفهمه و آنچه که علم ارائه میده در همه عرصه هاش به عنوان چهار معیار مطمئن و بسیار کارآمد میتونیم در نظر بگیریم. به هیچ روی منظور ما این نیست که آنچه که به عنوان آموزه ها و باورهای قابل اعتماد برای نقد حدیث وجود داره در این چهار دسته خلاصه میشه. تنها و تنها ما داریم بخشی از مهمترین معیارها رو میگیم، بخشی از اون آموزه هایی رو میگیم که به علت کاربرد فراوان و استواریشون به عنوان معیار قرآن، سنت، عقل و علم در عرصه دانش های حدیثی استفاده میشه. اولین معیار قرآن هست. خب ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که ابتدا باید ثابت بکنیم هر معیار خودش از استواری کامل برخوردار هست و روا و مجازیم که اون رو به کار ببریم برای نقد حدیث، یعنی شارع به ما اجازه فرموده. به اصطلاح امروزی روایی معیار، یعنی روا بودن و مقبول و پذیرفته بودن کاربرد اون معیار رو اثبات بکنیم. ابتدا استواری قرآن رو عرضه می‌کنیم و بعد روایی کاربرد معیار قرآن رو برای سنجش حدیث. یعنی آیا ببینیم خود ائمه راضی بودند به اینکه احادیثشون رو با قرآن بسنجیم یا نه. شاید این سوال‌ها خیلی جوابش بدیهی بنماید، اما حالا خواهیم گفت که برخی با این گونه نقدها مخالفند. اما مبحث اول که آیا قرآن خودش این استواری رو داره؟ فکر نمی کنم که هیچ مسلمانی تا زمانی که مسلمان است در این که قرآن قطعی ترین، استوارترین و مطمئن ترین سند مکتوب اسلام است شک داشته باشد. اگرچه برخی بسیار اندک در طول تاریخ گاه معتقد بودن که برخی از بخش های قرآن تغییر یافته و دگرگون شده، ولی به هیچ روی نتوانستند این نظر رو اثبات بکنند و تازه همانها هم به هیچ روی نمی گفتند به قرآن چیزی افزوده شده، بلکه ادعای واهی و نادرستی داشتند که بخش های از قرآن نیامده است. این بدان معناست که حتی این عده انگوش شمار و اندک هم بر این باورند که آنچه در قرآن فعلی موجود است همه از آن خداوند است، همه رو خداوند نازل فرموده. خب در همین قرآنی که خداوند نازل فرموده، قرآن از زبان خداوند گفته است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، فصلت آیه 42. باطل در قرآن راه نداره. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، هر چیزی رو میتونه تبیان بیان بکنه. شیطان و شیطانیان بر آن سیطره‌ای ندارند، یعنی هیچگاه دست شیطان در آن راه پیدا نکرده. و حفظا من کل شیطان مارد، صافات 8. همینطور خود خداوند فرموده که ما حافظ قرآن هستیم، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. چندین تأکید داره این آیه که ما در مقام حالا بحث از اون نیستیم. سوره حج آیه 9. و و آیات متعدد دیگری که در همین کتاب وضع و نقد حدیث ما اونها رو جمع‌آوری کردیم. به هر حال قرآن هیچ مشکلی در جهت اینکه یک باور استوار و قابل اطمینان برای نقد هر چیزی در دین اسلام است نیست. هیچ شکی در این نیست. به همین دلیل هیچ سخنی نمیتونه با قرآن مخالف باشه و حجیت داشته باشه. حالا یا ببینیم خود ائمه علیهم السلام، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راضی بودند به سنجش احادیثشون با قرآن یا نه. من عرض میکنم نه تنها رضایت داشتند که فرمان داده اند. پیامبر اکرم میفرمایند اذا جاءکم الحدیث فاعرضوه علی کتاب الله فان وافقه فخذوه و الا فردوه. میگه اگه حدیثی رو حالا از من یا کلی نقل کردن، بیایید این محتواش رو با کتاب خدا بسنجید. موافق بود بگیرید، موافق نبود ردش کنید. ما در منابع شیعی اصلا این معنا رو میگیم پیامبر در خطبه منا فرمودن. میدونید یعنی چی خطبه منا؟ یعنی در یک رسانه عمومی گفتن. خطاب خود پیامبرم اینجوره: یا ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. پیامبر تو منا، یعنی جایی که همه حاجیا جمع میشن، در اون آخرین سالها و آخرین ماهای عمر شریفشون، فرمودن هر چی از من نقل کردن، هر چی از من به شما رسید موافق قرآن بود، بگید که من گفتم، قبول کنید که سخن منه. اما اگه مخالف کتاب خدا بود، من اونو نگفتم، به من نسبت ندید. آیا فقط پیامبر چنین فرمودن؟ نه، ائمه ما علیهم السلام هم فرمودن. امام صادق علیه السلام، رئیس و مؤسس مکتب جعفری یا فقه جعفری، میفرماید ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. هر حدیثی که با قرآن موافق نباشه مزخرفه، بیهوده است، سخن نارواست، یاوست. بسیار ساده میگه هر چی به ما نسبت دادن اگر مخالف قرآن بود شما نپذیرید. البته اون حدیث ثقلین هم که هست که محتوای سخن اهل بیت همیشه با قرآن همراهه، تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی این دوتا از هم جدا نمیشن، یعنی نه این سخن مخالف اون داره نه اون سخن مخالف این داره. این هم دلیل های دیگه است. حالا چرا ما روی این مسئله تاکید میکنیم؟ شاید برای ما شیعیان یا برای ما نسل معاصر که خیلی راحت قرآن رو به عنوان یک سند استوار مکتوب دین اسلام قبول کردیم، این خیلی بدیهی باشه که خب باید بله احادیث رو با قرآن بسنجیم. چرا این صحبت رو مطرح میکنیم؟ علتش اینه که در یک برهه تاریخی برخی گفتند که ما نمیتوانیم حدیث را با قرآن بسنجیم و اگر مخالف بود اون رو کنار بگذاریم، بلکه حدیث رو حاکم بر قرآن گرفتند. مثلا برخی گفتن که احادیث دلالت کننده بر لزوم عرضه حدیث بر قرآن خودش رو نقض میکنه. چجوری؟ چجوری میگید این رو؟ میگن چون خود این حدیث موافق قرآن نیست. چرا موافق نیست؟ چون در قرآن جایی نیمده که حدیث ها رو بیایید با من مقابله بکنید، نقد بکنید، اگر با من موافقت نداشت کنار بگذارید. پس خود این حدیثه موافق قرآن نیست، پس این حدیث که میگه حدیث رو بر قرآن عرضه بکنید چون موافق قرآن نیست، این از حجیت میفته. ما جواب خواهیم داد. اینجا به طور خلاصه عرض میکنیم که موافقت و مخالفت معناش رو باید کشف کنیم. موافقت معناش این نیست که دقیقا این همون متن در قرآن باشه. این رو ما بیشتر توضیح خواهیم داد. حتی این شکل زشتی که برخی ترسیم کردن که حدیث حاکم بر قرآنه، شخصی مثل احمد ابن حنبل که تخصص اصلیش رو حدیثه، تقریبا به هراس انداخت. این گفت که وقتی پرسیدن شما موضع درباره این دیدگاه چیه، گفت من جسارت ندارم که بگم سنت بر کتاب، حدیث بر قرآن مقدمه. ولی عرض میکنم که حدیث کتاب رو تفسیر میکنه، تبیین میکنه. خب این مشکلی نداره، این رو حالا ما در جای دیگه هم بحث میکنیم. تبیین غیر از اینه که حاکمیت داشته باشه. پس ما این رو از این جهت عرض میکنیم که برخی گفتن که حدیث بر قرآن حاکمه، نعوذ بالله. حالا ما یه چند تا نمونه رو باید اینجا ذکر بکنیم، ببینیم چه جوری حدیث های مخالف با قرآن میشه. ببینید، گفتن در معجم الکبیر اومده پیامبر خدا به هنگام دفن چند تا دختری که حالا یا قمخشاشون بودن یا کسای دیگه اونها رو داشتن دفن میکردن، فرمودن دفن البنات من المکرمات یا مکرمات، به خاک سپردن دختران کرامته، جز به کرامت هاست. خب این رو اگر ما به معنای زنده به گور کردن دختران بدونیم که برخی اینجوری تصور کردن، مسلماً خلاف قرآنه، چون قرآن اصلا این عادت جاهلی رو در چند جا تقبیح کرده، زشت شمرده، محکوم کرده. در سوره تکویر و اذ الموعودت و سئلت، در سوره نح و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، اینها در جا به جای قرآن هست. یا فرزندانتون رو نکشید خشیت املاق، یعنی بگید که من میترسم روزیشو نمیتونم بدم پس اینها رو بکشم، که این هم شامل ممکنه پسر باشه هم دختر. اگه دفن البنات رو به این معنا بگیریم، یعنی بریم دختر رو زنده به گور بکنیم، این مسلم مخالف قرآنه. البته اگر به این معنا بگیریم که آقا جان اگر دختری فوت کرد، پدری برای احترام به اون دختر اومد اون رو دفن بکنه، حاضر بشه به تشییع جنازش، برادرش بیاد سر قبر، به این معنا باشد، اتفاقا خیلی هم تکریمه. این دقیقا همون معنایی بود که ما در چند برنامه گذشته عرض کردیم که گاه ما حدیث رو در موضع و جایگاه درست خودش قرار نمیدیم، خیال میکنیم جعلیه. ما خیال میکنیم دفن البنات من المکرمات یعنی زنده به گور کردن دختر، در صورتی که اگر معناش این باشه دختری که فوت شده است ما این رو بیایم احترام بکنیم، محارمش بیان این رو تو قبرش بذارن، خودش اینو تکریمه، دست نامحرم ندن، یا اصلا بی احترامی بی اعتنایی بکنن، میگن حالا این دختر کوچیکه ما بود، مادر بزرگ ما بود، نیان تشییعش دفنش. اگر این معنا باشه اصلا دیگه مخالف نیست. این رو من مثال رو از این جهت درس کردم که ما حتما باید در نقد حدیث خیلی با احتیاط و دست به عصا را بریم. یا نمونه دیگر مخالف قرآن، ببینید در صحیح مسلم از ابو هریره نقل شده که خلق الله التربه یوم السبت، خلق فیه الجبال یوم الاحد، خلق الشجر یوم الاثنین، همینجور میشموره، نور رو روز چهارشنبه، چهارپایان رو روز پنجشنبه، آدم رو روز جمعه، میشه هفت روز. خب قرآن چی میفرماد؟ میگه الله الذی خلق السماوات والارض ما بینهما فی سته ایام. درست شد؟ پس این با اون مخالفه. اما همین حدیث هم ما میتونیم یک جوری توجیه بکنیم، به این معنا بگیم اونی که قرآن میگه آسمان و زمینه، اینی که روایت میگه خب تا روز پنجشنبه تمام شده، ولی آدم که غیر از آسمان و زمینه روز جمعه آفریده شده، این توجیه هارم میشه کرد. از این جهت اینا رو میگم که مثال حدیث مخالف قرآن به طور واضح و آشکار واقعا کم است. علتش چی بوده؟ چون در برنامه های اولیه توضیح دادیم حدیث سازان آدم های زیرکی بودن، آدم هایی بودن که حدیث رو به گونه ای نمی ساختند که بلافاصله اندک اطلاعی کسی از قرآن یا دیگر آموزه های دینی داشت بتونه اونو رد بکنه. گونه ای حدیث سازی می کردن که استخراج اون یا تعارض انداختن اون با قرآن احتیاج به یک کاوش بیشتری داشته باشه. مثلا ببینید در مورد احادیث اطاعت از پیشوایان ستمگر، خب اینا احادیثی ساختن نیاز داشتن، مجبور بودن برای اینکه مردم رو به اطاعت از امویان و عباسیان وادارن، بگن آقا در اسلام باید از هر کسی که حکومت رو به دست گرفت به عنوان اولی الامر اطاعت کرد، گرچه ظالم باشه، گرچه فرزندانتون رو به زندان مندازه، عطایتون رو نده، از بیت المال دریغ کنه، به شما کمک بکنه و از این قبیل. اگر چنین بود و در قرآن هم یک چیز مخالفی نداشت، میتونستن بسیاری از مردم رو به یوغ اطاعت امویان عباسیان بکشانند، کما اینکه کشاندند. اما ائمه علیهم السلام اومدن مخالفت این رو با قرآن نشون دادن. چند جا ما در قرآن داریم که مخالفت صریح داره با این مضمون که به صرف این که کسی بزرگه، قدرت داره، غلبه کرده، ازش اطاعت بکنیم. تو سوره احزاب و قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبرانا فازلون السبیل، به صرف بزرگی و سروری ما اطاعت کردیم رفتیم جهنم. قرآن باز نقل میکنه در سوره هود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اعتماد نکنید، تکیه نکنید به کسانی که ظالمن، فتمسکهم النار، میرید جهنم. یا در سوره قصص قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من پشتیبان مجرمان نخواهم بوده. یا آیت الکرسی یا بعد آیت الکرسی که میخونیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، کاملا مشخصه خداوند میگه کسایی که از طاغوت ها، ستمکاران، آدم های طغیانگر اطاعت میکنن صاف میرن تو ظلمات، میرن تو جهنم. یه آیه سوره بقره، اون سخن حضرت ابراهیم و خداوند که نقل میکنه، وقتی ابراهیم درخواست میکنه که فرزندانش هم آیا امام بشن نشن، خداوند میفرماد لا ینال عهد الظالمین، شامل ستمگران نمیشه این امامت من که بخوام به کسی بدم. احادیث اطاعت از پیشوایان ستمگر، پیشوایان جور، بلا فاصله از طرف ائمه مخالفتش با قرآن تشخیص داده شد و ابراز شد و اینها از حجیت میفته. ما عرض کردیم احادیث مخالف قرآن بسیار کم داریم. علتش اینه که احادیث مخالف قرآن به خاطر تسلط نسبی مسلمانان بر قرآن زودی افشا می شدن. ولی اینجور نیست که بدون مورد باشه و هنوزم که هنوزه ما می توانیم از قرآن برای سنجش هر آموزه ای از جمله احادیث استفاده بکنیم و اگر معارض شد با قرآن اون رو کنار بگذاریم، حدیث باشد یا آموزه دیگر. ما در برنامه آینده به گستره کاربرد این معیار میپردازیم، یعنی در هر معیاری ما این بحث رو خواهیم کرد که ببینیم این تا چه محدوده‌ای و تا چه دامنه‌ای میتونه کاربرد داشته باشه و کارآمد باشه. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم.